الرحيم هو به نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد.
بررسی سند روایت مورد استناد در قاعده میسور، اولین روایت نبوی بود، اذا امرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. طبق اسلوب بحثی ابتدا باید سند بررسی بشود، آنگاه دلالت روایت. در این قسمت یعنی بررسی سند که دو رأی متقابل وجود دارد، رأی و نظر اول از سوی جمع از صاحب نظران این شد که این حدیث مشهور است، دارای شهرت عظیمه عملیه و شهرت که نقشش انجبار ضعف سند است، سند درست اعلام می شود. این رأی بود که با شرح و تفصیل خدا توفیق داد گفته شد. اما رأی و نظر متقابل که عبارت است از رأی سیدون الاستاد در مقابل اون جمع، می فرمایند که این سند اعتبار ندارد. اولا نبوی مرسل است، خود مرسل بودن کافیست برای عدم اعتبار. یک نکته رجالی اضافه کنید، قبلنم برای شما افاضل گفته باشم که جبران ضعف سند در صورتی ممکن است که روایت سند داشته باشد، حدیثی باشد مسند، منتها سندش ضعیف باشد. اینجا اگر عمل مشهور موافقت کرد، عمل مشهور صورت گرفت، اون سند ضعیف تقویت می شود. اما اگر روایت اصلا سند ندارد، مرسل است، مرسل یعنی چه؟ یعنی که سندی نیست، مثل قال صدوق عن النبی صلی الله علیه، سندی نیست، عمل اصحاب بر فرضی که وجود داشته باشد سالبه منتفی به انتفاع موضوع هست، سندی نیست تا جبران بشود. بنابراین روایت مرسل اهلیت و قابلیت برای جبران پذیری ندارد. این اولا. و ثانیاً این حدیث به طور کل آنچه که در منابع دیده می شود در جوامع معتبر روایی نیامده. اگر در بحث رجال به ذهنتون سپرده باشید، یکی از شرایط صدق روایت چه بود؟ ذکر روایت در جوامع معتبر روایی. این اصلا در جوامع روایی نیامده و فقط در لسان در السنه متأخرین متداول است و منبع آن عوال العالی است که از متأخرین هست و حتی اعتبار عوال العالی را بعضی از محدثین که دعبشان هم اشکال نیست محل اشکال اعلام میکند. محقق بهرانی صاحب حدائق قدس الله نفسه الزکیه در کتاب حدائق جلد 1 صفحه 99 به اعتبار این کتاب نظری دارد. و سالسن این روایت به طور عمده با همون متن کاملی که از بحار نقل کردم و محقق خراسانی هم اون متن کامل نقل کرده است، این روایت با این متن در منابع ابنای عامه آمده. روایت به طور کل عامیست، توثیق ندارد. در بین روایات عامی بعد رابعا راوی این روایت ابو هریره است. ابو هریره دربارش کتاب ها نوشته شده است. یک کتابی را یک محقق مصری به نام ابو زهره درباره ابو هریره نوشته است که خودش مصریه و شافعی مذهب سنیه، و کتابی را هم به نام ابو هریره، اسم کتاب هست ابو هریره سید شرف الدین عاملی نوشته است که در این کتاب سید عاملی می فرماید اثبات کرده است، نه می فرماید اثبات کرده است که ابو هریره متعمدن کذب به پیامبر بسته است. نستجیب بالله، گویا از صدر و زلها و شواهد و قرائن و ضرورتهای مذهبی دینی بین الفریقین نسبتی به پیامبر داده شده است که قطعا کذب، قابل قبول نیست. کسی که به خود پیامبر نسبت کذب بدهد که روایتش را امت پیامبر نباید قبول کند. بعد می فرماید که ورا و خامسن، خامسنشو شما یادداشت کنید، خامسن در شهرت. کدوم شهرت اعتبار دارد؟ شهرت عملی اصحاب. آنچه ما میبینیم این حدیث اشتهار دارد، اما شهرت عملی ثابت بشود معلوم نیست. معنای شهرت عملی این است که فقها صاحب نظران حکم را در مقام فتوا مستند کرده باشند به این روایت. این گونه شهرت عملی قابل اثبات نیست، فقط روایت را نقل میکنند، یک شهرت در نقل دارد که شهرت در نقل را در رجال میگن شهرت روایی. این شهرت در نقل جابر نیست و سادسا اشکال ششم تنزل کنیم بگیم شهرتی هست، شهرت عملی هم هست، سندم اغماز کردیم از ارسال، بگیم خب شهرت هست، با آن هم این روایت قابل جبران نیست. چرا؟ برای اینکه نقلی که آمده است درباره این روایت متن را دو گونه نقل میکنن. یک گونهش همون بود که تا حالا گفتیم، اذا امرتکم به شیئن فأتوا منه ما استطعتم، که اول الالی بحار و صحیح بخاری. نقل دوم با این عبارت فرق دارد، آمده است که اذا امرتکم به شیء فخذوا به ما استطعتم. سنن نسائی جلد پنج، سنن نسائی جلد پنج صفحه 110 این متن آمده، فخذوا به ما استطعتم. کتاب بحار جلد 83 صفحه 214 متن مشابه آمده، اذا امرتکم به شیء فخذوا به ما استطعتم، در عوض کلمه منه بهی آمده. بهی و منه در این دو تا متن معنا را کاملا تغییر میداد. بله بله، به ها هر دو نص آمد. بنابراین اگر بهی باشد ربط به قاعده میسور ندارد، معنا این میشد که به آنچه امر شده است به اندازه استطاعتتان انجام بدید، دلالت و بر مطلوب ندارد که بگد آنچه باقی مانده است از اجزا باید انجام بگیرد. می فرماید پس از آن که دو متن جدا بود و هر دو متن کاملا با هم از حیث مدلول متفاوت بود، جبرانی که آمده است از سوی شهرت به کدام یکی تعلق دارد؟ انجبار مهمل می شود، به این هست یا به اون. خود شهرت ضعیف، انجبار ضعیف، اهمال در انجبار، تعبیر سیدنا الاستاد در درس یادم هست، مجهول فی مجهول فی مجهول، ضعف فی ضعف فی ضعف. این تقریبا اصطلاح ایشان بود در مسجد خضراء نجف اشرف و یادش بخیر. بنابراین ما از کجا بفهمیم که شهرت کدوم یکی از این دو نصف رو تحت پوشش قرار میدند؟ پس اصل جبران زمینه ندارد. در یک جمله ضعف سند این حدیث قابل جبران نیست. نه، شما دیدید این مطلب کامل شد. شما دیدید که استدلال برای اعتبار سند چقدر مستحکم بود و استدلال برای اثبات ضعف همین سند چقدر مستحکم بود. اینو بدانید که اجتهاد اینقدر سخته. الان هنر اجتهاد میخواد که از اینجا خودش رو بیرون بیارد که کدام یکی رو انتخاب کنه. اجازه بدید در تحقیق چیزهایی داشته باشه. فعلا درباره سند هر دو رأی گفته شد و هر دو را که بحث کردیم کامل دیدیم. یکی رو که بحث میکنیم کامل در میاد، دیگری را که بحث بکنیم کامل در میاد. چه کنیم؟ این است که یکی از حرفها گفته میشود گویا مجتهد از وادی حیرت بیاد بیرون، اونی که میره تو عمق یه مرتبه در حیرت میافته چطوری بیاد بیرون. سؤال آقای محمدی رو جواب بدیم. سند تا اینجا جمع شد. چطوری جمع شد؟ دو رأی و نظر گفته شد، هر دو را شنیدید، قضاوت و فعلا گذاشته این در مرحله تحقیق. قضاوت که نه، جمع‌بندی و تطبیق. خب اما بحث دلالت
تحت عنوان سوال نیست، تحت عنوان این که دلالتی فرمودی مفرد چه اونجا میفرماد به شهرت ایلا دوره میکنم و اینجای فرام مشتهره حتی بین نصار و اطفال ما تو همون شهرت که اونجا اشکاف نشده هم بگه اینجا میکنم شهرت نفسیه سه رو خویم فرام بر السنگی متأخرینه مثل اوال اتحادی و اینها پس میفهمی شهرت شهرت عملی نیست چون مستقرن خواهد شهرت عملی باشه میزنه پس کبرویگن که صغرویگن اشکال میکنه کبرویگن شهرت عملی قابل های شهرت از این کارو نه این شهرت نفسیه و شهرت از اختلافشون مبناییه ایشون به حساب اختلاف مبنایی اونها قائل میشن به اعتبار سند ایشون قائل به عدم اعتبار سند بله یعنی در نفس دلوقعی شهرت لفظی قابل قبول نیست قابل اعتبار نیست
نقلی بله آقای محمدی عزیز که اهل فضل هست فراگیری درست فهمیدید که درست فرا گرفته است که هیچی اظهار نظر هم فرمودن در جهت جمع بین این دو رأی. حالا اجازه بدید در مرحله تحقیق برسد ما اشارات های ممکن رو بکنیم با امید خدا توفیق خود.
سالی این کتاب فرطید و من دارم سوال بشمم یکی مصطفه اتم من که مصطفه اتم هر دو تا باشه مصطفه اتم داره فرق نمی کنه در هر صورت یعنی اون مقداری که میشه به جای بیاد داره چه به یه
آها این را فقط دو سه دقیقه صبر کنید. الان عنوان ما چه بود؟ اما بحث دلالی عقدی گوش بدید. این بهی و منهو از زمین تا آسمان فرق داره. الان گوش بدید. اشکال و اما بحث دلالی، شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه درباره دلالت این حدیث اعلام می‌فرماید که دلالت این حدیث بر مطلوب کامل است، سندش هم منجبر به شهرت بود، پس می‌شود مدرک برای قاعده میسور. پس از این مطلب اشکالی را مطرح میکند و جواب میدهد. اشکال این است که گفته میشود که این حدیث که کلمه من دارد، من هو، این کلمه من ممکنه، یعنی سه تا احتمال دارد. احتمال اول، من به معنای تبعیض باشد. احتمال دوم، من بیانیه باشد. احتمال سوم، من به معنی با باشد، به منهو یعنی بهی. شرح مسئله: اگر به معنای تبعیض باشد، معنا این می شود که اذا امرتکم به شیء فأتوا منه ما استطعتم، یعنی اگر چیزی مورد امر پیامبر قرار گرفت، انجام بدید از اون مأمور به آن مقداری که استطاعت دارید، یعنی اجزاء باقی مانده که متعذر نیست توانشو دارید انجام بدید. اگر من به معنای تبعیض باشد، دلالتش بر مطلوب درست است و می فرماید که این معنای من در این حدیث ظاهر در تبعیض است، معناش که تبعیض بود مطلب تمام است. اما اشکال یا احتمال دیگر، احتمال دوم چه بود؟ من بیانیه باشد. اگر بیانیه بود، مایی که در ما استطعتم آمده هست هم مصدریه می شود، معنای جمله این می شود که اذا امرتم به شیئن فأتو ذلک الشیء، بیان دیگه، من دیگه نیست، بعض دیگه نیست، فأتو ذلک الشیء ما دمتم تستطیعون، مصدری است. نتیجه چی می شود؟ نتیجه این می شود که اگر امری آمد، نه شما به چیزی، شما آن چیز را، نه بس آن چیز را، تا وقتی که استطاعت دارید انجام بدید. این ربط به قاعده میسور ندارد، ربط به اتیان ما بقی من الاجزاء ندارد، خارج از محدود است. و احتمال سوم چه بود؟ احتمال سوم دیگه کامل گفتم، فقط وقتی که بیانیه بود تبعیض دیگه نیست، بعض دیگه نمیشد، من یعنی اون شیء، من یعنی اون شیء که عبارت اون مأمور رو به آها بعض دیگه نیست، ذالک شیء میشه. من خوب ترجمه رو کامل گفتم، ذالک شیء بیان است، بله بیان است. ما امرتم مبین است و من بیان است. آن شیء مأمور به را مادامی که استطاعت دارید انجام بدید. احتمال سوم، احتمال سوم چه بود؟ به معنی با باشد. اگر به معنی با بود که آمده است، در قرینش رو میگم که از کجا میگیم به معنای با، از کجا میگیم به معنای بیانیه. به حضور شما، اگر به معنای با بود معنا این میشود اذا امرتکم به شیء فاتوا به ما استطعتم یا فاتوا به ما دمتم تستطیعون. ما هم مصدریه. چه شد معنا؟ آن چیزی را که امر شده اید، یعنی آن چیزی را که پیامبر می فرماید من امر کردم، به همان چیز مبادرت کنید به انجام آن تا وقتی که استطاعت دارید. این هم از مدعا بیگانه و اجنبی است. دلالتش این است که مأمور به باید مورد اقدام قرار بگیرد در حد قدرت. اگه قدرت نبود مأمور به ساقط. همین فرقش رو گوش ندادید، کم بود، خیلی ظریف بود فرقش. سوالتون بیجا نبود. خوب دقت کنید، خوب دقت نکنید، پیچش تند نیست، باریکه. فرق کنم تند و باریک، یعنی خطر افتادن نداره، خطر عدم توجه داره. در خب اینه کامل بکنیم، بعد براتون فرقشون میگه. این دو صورت هر دو اجنبی شد از مطلوب، و اگر به معنی با یا بیانیه باشد که دیگه مورد استناد در جهت اثبات اعتبار برای قاعده میسور واقع نمی شود. فرق احتمال دوم و سوم، نتیجه دو هر دو یکیست. فرقش اینه که در صورت دوم که بیانیه باشد، مطلب از این قرار می شود ما امرتم مبین است، منه بیان. مبین و بیان چه می شود؟ بیان اون رو مبین و توضیح می دهد. ما امرتم منه یعنی که از اون شیء، از اون شیء مأمور به، از دیگه ندارد. فأتوا ذلک الشیء بیان دیگه، بیان که بود تبعیض ندارد. فأتوا ذلک الشیء ما دمتم تستطیعون. اونش اون قسمت نتیجهش یکیست. خود طبیعت می شود، خود طبیعت کلی می شود چه مأمور به، و اون طبیعت کلی مقید می شود به استطاعت. تا وقتی که استطاعت دارید انجام بدید. این احتمال دوم. فرقش با احتمال سوم، احتمال سوم چه بود؟ احتمال سوم معنی با بود. در این صورت مأمور به جزئی و مشخص می شود، طبیعت کلی نیست. به آن چیزی که در خارج به شما امر شده است، فأتوا بهی، خذوا فخذوا بهی، همون رو بگیرید، اون چیز خارجی رو تماماً، تا وقتی که استطاعت و توان دارید. نتیجه هر دو یکیست. خب شیخ انصاری می فرماید این دو احتمال جا ندارد. اولا بگیم که این دو احتمال از کجا آمد، منشأ این دو احتمال کجاست. برای شما منشأ احتمالی که منظور از من با باشد نص دیگری است که اون نص در عوض منه بهی آمده. هر دو را در کنار هم که قرار بدیم با به معنای من نمیاد، قابلیت ندارد که با به معنای من بیاد. من قابلیت دارد. جمع بین نصوص چه می شود؟ میگیم منه بهی هست. مطلب کامل گفتم ولی کمی سریع گفتم، اگر متوجه نشدید یا بار دیگه بگم. معلوم شد؟ همین، پس تکرار به حضور شما عنایت کن، یادم تکرار کنم دیگه، انشالله که برای شما مسئله روشن، برای عزیزان مسئله روشن بشه. عنوان بحث چه شد؟ منشأ این احتمال دوم و سوم چیست؟ ادعا که نمیتونه باشد که بگی من به معنای با بیاد یا من بیانیه بیاد. منشأ داشته باشد. منشأش چیه؟ منشأش اینه که اما کلمه با نتیجه جمع بین نسین متخالفین است. این دو نس یکی منهو داشت یکی بهی، جمع بکنیم چه میشه؟ جمع بکنیم باید منو بگیم به معنای با آمده است که قابلیت دارد، با قابلیت ندارد که معنای بگیم. منشأ رو فهمیدیم؟ تمام. و اما احتمال سوم که بیانیه باشد، بله من بیانیه آمده است. فجتنبو رجس من الاوتان، بیانیه است، در متن قرآن آمده، جاهای دیگر در ادبیات استعمال دارد. پس این دو منشأ رو فهمیدیم، من به معنای با و به معنای بیانیه آمده است. اینه که فهمیدیم. الان می فرماید که
قابلیت
که من واقعیت محل با بودن رو داره، نه اینکه با محل باشه. از کجا میاد؟ این را اولا و ثانیا و ثالثا، اما اولا باید ادبیات و بلاغت و حروف رو بحث کن، و ثانیا از خود من میدانیم در دید ابتدایی که استعمالات مختلفی دارد، با نقشش فقط الساق، چیزی دیگه نیست. لذا من قابلیت دارد که به معانی دیگر استعمال بشود، با قابلیت ندارد که به معانی دیگر استعمال بشود. و ثالثا در این محل بحث ما، من به معنای با قابلیت دارد و آمده است. این نکته را که گرفتید عنایت کنید، در صورتی که این دو تا استعمال منشأش را هم پیدا کردیم، شیخ انصاری می‌فرماید که اما کلمه من به معنای کلمه با که خلاف ظاهر است و بعید جدا، و اما به معنای من به معنای بیانیه، هرچند امکان دارد مثل آیه‌ای که گفتم، ولیکن در مورد بحث ما چنین امکانی وجود ندارد، چون که این حدیث در مورد حج آمده است، از مر و تکرار بحث کرده است، قابلیت برای بیان وجود ندارد. بنابراین می فرماید اگر کسی این عبارت رو به کار می‌برد، اگر کسی ظهور این نص را انکار کند، اعوجاج است از طریقه فهم ادبیات و لغت. ساده بگم، طول من عبارت ایشان نقل کردم برای آقای لانکرانی، اگر کسی ظهور این حدیث را در تبعیض قبول نکند، آدم کج صدیق است. یه نکته تحقیقی بگم و تمام، تا برسیم به رأی سیدان استاد روز شنبه و چهارشنبه هفته آینده دست داریم، برای اینکه تعطیل باشد. عزیزان است که متمحض برای درسه، برای اونا یه روزش هم یه روزه، شنبه و چهارشنبه رو درس داریم، یک شنبه شهادت، دوشنبه وفات، سه شنبه که بعثت، شنبه و چهارشنبه هفته آینده درس. تشریف بیارید انشاءالله، یه دونه درسم درس امروز انشاءالله در بحث تفسیر میخونیم که یه دونه درس چه ارزشیه. یه نکته تکمیلی و تمام، همجور که شما منم میگم تمام، یه نکته. نکته ای که یادمون نرود که خیلی تحقیقی است و جدید و برگرفته از کلام مولا امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه، در بحث حروف گفتیم، ممکنه شما فراموش کرده باشید، این حقیق فراموش نکردم، و اون این بود که حروف فقط معنای ربطی دارد، فقط معنای حرف ربط است و فقط، چیزی بیشتر از اون نیست. اگر دلیلش رو گوش بدید، اگر بگیم من برا ابتداست، حرف نیست، اسم میشد، ابتدا معنای اسمیه. اگر بگیم علا برا ضرره، ضرر معنای اسمی است. اگر بگیم لام برای نفع، نفع معنای اسمی است. اصلا شما کار از اساس به هم میزنید، حرفی نمیشد. حرف در ادب و بلاغت و اصول یعنی ربط محض بین المعنیین الاسمیین یا مستقلین، اینه. اما نفع و ضرر و ابتدا و انتها، و این در بحث فقه ظاهرا گفتیم اخیرا، ابتدا و انتها و نفع و ضرر و بیان و تبعیض، اینها به طور کل از قرائن و ترکیبات به دست میاد. آشنایی که میگیم در مقدمه اجتهاد فراگیری علم بلاغت هم لازم هست، تراکیب خودش اعلام میکند که اینجا بیان است، اینجا تبعیض است، اینجا به معنای زائد است. و آشنایی با تراکیب علم بلاغت میطلبد. بنابراین بر اساس آشنایی با علم بلاغت از مورد، یعنی موردی به دست میاریم که نتیجه و فائده من بیان است، نه معناش، و نتیجه علا ضرر است، نه معنایش. این بحث دقیقی بود که شما توجه دارید. انشاءالله هنوز مونده شنبه کاملش کنیم که قرینه حالیه چه میگد، منظور از من چه باشد، که همون نظر محقق خراسانی درست خواهد. سلامتی آقا، سلامت خواهد کنم.